أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. علیکم السلام و رحمت الله، علیکم السلام، خیلی خوش آمدید. الحمدلله رب العالمین به خطبه 221 نهج البلاغه رسیدیم. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. در این دو سه خطبه‌ای که پیش رو داریم که نسبتاً هم خطب بلندی هستند، تفسیری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه راجع به سوره ها و آیه های از قرآن کریم میخوانیم. خب مستحضرید، یکی از مهمترین تفاسیری که برای قرآن مطرح است تفاسیر روایی است، یعنی همون احادیث و کلماتی که اهل بیت علیهم السلام فرمودند و به طریق اخبار به دست ما رسیده. خب در این دو سه خطبه امیرالمؤمنین راجع به بعضی از آیات قرآن نکاتی بیان میکنند که حقا هم نکات دقیقی است، هم بسیار بسیار تأثیر گذاره. این خطبه 221 امیرالمؤمنین آیه سوره مبارکه تکاثر رو تلاوت کردند که بسم الله الرحمن الرحیم، الخاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بعد شروع کردند این خطبه دو سه صفحه‌ای رو بیان کردن. خطبه حول محور مرگ و مردگان و عبرت از اموات است، ولی بسیار بسیار تأثیرگذار. اگر فرصت کردید ذیل این خطبه نگاه کنید، ابن عبدالحدید معتزلی چند تا جمله راجع به این خطبه داره که جزء مهمترین جمله های ابن عبدالحدیده. خب ببینید ذیل این خطبه ابن عبدالحدید میگه قرآن یک آیه هایی داره که آیه را که وقتی خواندی واجب است انسان به سجده بیفتد، آیات سجده دار. ایشون میگه همینگونه که قرآن یک آیات سجده داری دارد، کلام فصیح، کلام بلیغ همینگونه است، شعر همینگونه است، نثر همینگونه است. یه وقتی یک کلامی اونقدر از جهت فصاحت و بلاغت بلند مرتبه است که انسان او رو میشنود و از عظمت او به سجده میفته. ایشون میگه بعضی از اشعار و بعضی از نوشتجات هم سجده واجب دارن. بعد میگه اگر تمام شعرا و نویسندگان و فصحای عرب جمع بشن، سلام علیکم و رحمت الله، این خطبه 221 نهج البلاغه رو جلوی اونها بگذارند، جا دارد، واجب از تمام فصحا در مقابل این خطبه به سجده بیفتند. همون گونه که بعضی از آیات قرآن سجده واجب دارد، بعضی از خطب نهج البلاغه هم سجده واجب دارد. یکی این خطبه 221ه. ابن عبدالحدیدی که خودش سردمدار فصاحت و بلاغت است، یه انسان دنیا دیده است، کلام عرب در چنگ اوست، ولی وقتی به کلام 221 امیرالمؤمنین میرسه میگه اینجا جایی است که بزرگان باید سجده کنند، تواضع کنند، خضوع کنند نسبت به این جمله. عظمت این خطبه خیلی عظمت عظیم است. یه جمله دیگه هم ابن عبدالحدید داره. بارها شاید شنیده باشید که ابن عبدالحدید میگه من بعضی از خطبه های نهج البلاغه را بیش از 1000 بار خوندم. کاملا این حرف درسته. ابن عبدالحدید میگه این خطبه 221 را من الان که حدود 50 سال دارم بیش از 1000 مرتبه اول تا آخر خوندم و هر مرتبه مطلب جدیدی، نکته جدیدی، فهم جدیدی از این خطبه به من عنایت شده. او سنیست، میگه 1000 بار این خطبه رو خوندم و هیچ وقت تکراری نشد. هر بار حرف جدیدی، نکته جدیدی برای من به ارمغان. و این درس برای ما که شیعیان و محبین امیرالمؤمنین هستیم، کم نگذاریم در فهم کلام حضرت، در مرور کلام حضرت، استفاده از کلام حضرت. جا داره که ما شیعیان بیش از اهل سنت، بیش از جورج جرداق مسیحی سراغ این کتاب بریم. این خطبه را حقا باید با طلا نوشت که بسیار خطبه زیبایی است. خب عرض کردیم این خطبه در تفسیر دو آیه اول سوره تکاثر است. قرآن کریم می‌فرماید الهاکم التکاثر. الهاکم التکاثر به معنای این تفاخر به بیشتر داشتن شما، به بیشتر داشتن مال و فرزند و دار و زندگی و هر چیزی که هست. این حب به ازدیاد موجب شده که شما خدا را فراموش کنید. ما یک کوثر داریم به تکاثر. کوثر منبع برکت است، تکاثر منبع ذلت است. تکاثر یعنی هی بیشتر جمع کنم، بیشتر جمع کنم. قرآن میفرماید شما هی خواستید بیشتر جمع کنید، خدا را از یاد بردید. حتی زرتم المقابر. مقابر که به معنای مقبره است، یعنی قبر. میگه این آیه شأن نزولی داره. یه عده‌ای از اعراب، از قبایل عرب با هم بحث و گفتگوشون شده بود که کدام یک از ما شریف تریم، ارجمند تریم. گفتن بیاید اموالمون رو حساب کنیم. حساب کردن، یکی شد برنده. گفتن بیاید تعدادمون رو حساب کنیم. حساب کردن، یک گروهی شد برنده. اینها گفتن نه، چرا فقط شما زنده ها رو حساب میکنید؟ بیاید بریم قبور رو هم بشماریم، ببینیم قبر طایفه ما چند تاست، قبر طایفه شما چند تاست. هر کی تعداد قبورش بیشتر باشه او عزیزتره، او شریفتره. قرآن اینجا میگه الهاکم التکاثر. شما اینقدر دنبال تفاخر و تکاثر بودید که رفتید از قبرها فخر فروشی رو یاد بگیرید. قبرها را وسیله‌ای برای کنایه زدن و نیش زدن به هم قرار دادید. سلام علیکم و رحمت الله. حالا امیرالمؤمنین هم همین مطلب قرآن رو شرح میکنه. یا له مراما ما ابعده. ای شگفتا، مرام به معنای هدفه، ای شگفتا عجب هدف، عجب هدف و مقصد دوری دارند اینها. چه هدفی است که شما انتخاب کردید؟ آیا به نظر خودتون، در پیش خودتون این هدف، این تکاثر مقصد درستی است؟ هرگز این گونه نیست. یا له مراما ما ابعده و زورا ما اقفله. زور به معنای زائر. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود شما چه زائران قافلی هستید. شما رفتید به قبور سر بزنید، زیارت اهل قبور، ولی چقدر نسبت به اونها قافلید. و خطرا ما افوعه. خطر به معنای بزرگی. شما چقدر این خود برتربینی را، خود بزرگبینی را دارید، در حالی که این خود بزرگبینی هیچ نیست الا زشتی. افزع یعنی زشتی، حقارت. اینکه شما تعداد قبورتون رو میشمارید ببینید کدوم بزرگتره کدوم بیشتره، این جای عزت نیست، جای شرم است. اینجا جای تفاخر نیست. لقد استخلوا منهم. استخلوا از خالی شدنه. فرمود اینها رفتن یک عده‌ای رو میشمارن که الان بینشون نیست، مردگان دیگه بین شما نیستن، ولی شما برای تفاخر اونها رو هم در زمره خودتون به حساب میارید. ایه مدکرن و تناوشون و تناوشوهم من مکان بعید. فرمود شما دیگرانی که رفتند رو در زمره خودتون میارید تا تفاخر کنید، در حالی که ایه مدکرن، رفتن سراغ مردگان برای عبرت. مدکر به معنای عبرت، پندگیری. شما رفتید که دنیاتون و تفاخرتون رو به دست بیارید، در حالی که دیدن مردگان برای فهم قیامته، برای عبرتگیری از حال اونهاست. و تناوشو هم من مکانن برید. تناوشو یعنی به دست آوردن، دسترسی پیدا کردن، دسترسی پیدا کردن، طلب کردن آنها را از جای دوری. حضرت فرمون مگه نمیدونید بین دنیایی که شما زندگی میکنید و عالمی که اونها زنده هستند و زندگی میکنند چقدر تفاوته، چقدر اختلافه؟ دنیای شما کجا و قبر و برزخ اونها کجا؟ شما رفتید اونها رو از یک عالم دور بکشید بیارید در عالمی که خودتون هستید و هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. ببینید این جملات چقدر قشنگه. حضرت فرماد بنا بود از قبر عبرت بگیرید، بنا نبود برید قبر رو وسیله خود برتر بینی قرار بدید. اف به مسار آبائهم یفخرون، مسار به معنای بارها عرض کردیم به معنای این کشتی گرفتن رو میگن مسارعه، یعنی هر کسی تلاش میکنه دیگری رو به زمین بزنه. مسار یعنی زمین زدن، اون گودال و قبر رو میگن. اف به مسار آبائهم یفتخرون، شما اینقدر ذلیلید، اینقدر وسیله و علتی برای فخر فروشی به هم ندارید که میرید به تعداد قبورتون فخر فروشی میکنید. ام به عدید الحلکایت کافرون، آیا شما با تعداد مردگانتون بر یک دیگر برتری می جویید؟ یرتجعون منهم اجسادن خوت و حرکات سکنه. حضرت فرمود که شما رفتید از کسانی استمداد می کنید، از کسانی کمک می گیرید که اینها هیچ نیستند مگر اینکه اینها یرتجعون منهم اجسادن خلت، گویا میخواهد اجساد ویران را برگردانند. مثل اینه که رفتی در خانه یک مرده را زدی، میگی من میدونم تو مردی، تو جنازت پوسیده از بین رفته، اما دلم میخواد تو برگردی زنده بشی، بیای کمک حال من بشی که من بگم تعداد قبیله من فلانه. خوت به معنای ویرانیه. حضرت فرمود شما رفتید اجساد ویران شده را برگردانید، هیچ وقت نمیتوانید این کار رو بکنید. شما رفتید حرکت هایی که به سکون انجامیده را برگردانید، همون انسان هایی که کر و فر داشتن، رفت آمدی داشتن، ولی الان در قبر آرمیدند، مار و مور به اونها حمله میکند و اونها نمیتونن از خودشون دفاع کنند. شما رفتید اینها رو به کمک خودتون بیارید. چقدر این زشته. ولأیکونو ابرن احق من ان یکونو مفتخرا. خب حضرت بارها این جمله رو گفتیم که اگر کسی خواست انتقادی مطرح کند باید در کنار انتقاد اون پیشنهاد رو هم مطرح کنه. حضرت فرمود این مرام شما، مکتب شما، این مسیری که انتخاب کردید مسیر زشت و ناپسندیست. این که اموات رو هم برای مطامع دنیایی خودتون، خب این میشه انتقاد. حالا از حضرت میپرسیم آقا پس چه کنیم؟ اینجا امیرالمؤمنین پیشنهاد میده. فرمود ولأیکونو ابرن، اگر این اموات موجب عبرت باشند، اگر شما بری قبری را ببینی به فکر فرو بری که چهار صباح دیگه اینجا جای منه، چند روز دیگه من رو هم با تمام دارایی و ثروت و قدرتم در همین قبر جا میده، اگر شما از اموات عبرت را آموختید احق من ایکونو مفتخرا، اینجا سزاوار است که افتخار کنید، بگید ما گروهی بودیم که رفتیم به اموات طایفمون، به اموات عشیرمون، به قبر اجدادمون نگاه کردیم و عبرت گرفتیم، ترسیدیم، آماده شدیم که مرگ را با تمام وجود بپذیریم. اینجا جای افتخاره. این که بگیم ما چند تا قبر داریم این که افتخار نیست، ولی این که بگیم من چقدر در خود فرو رفتم، چقدر حال انقلاب در من ایجاد شد که منم یه روزی میرم، تمام این دنیایی که در دست من، ریاستی که دارم، مالی که دارم، ثروت و فرزندی که دارم، همه اینها رو میذارم. این جای افتخاره. تو از اموات عبرت گرفتی، این جای افتخاره. ولأیحبتو بهم جناب زله احجام ایغوم و بهم مقام عزه. فرمود اگر به جای اینکه برید به اونها تکاثر را یاد بگیرید، اگر یحبتو، یحبتو از حبوته یعنی فرو بیایید، جناب زله، جناب از جنب یعنی کنار اطراف، اگر شما به سبب دیدن اموات، به سبب دیدن قبور در کنار ذلت فرو بیایید، یعنی یه حالت خضوع و خشوعی در شما به وجود بیاد، یه مقداری از این گردن کشی هایی که هر کسی در زندگیش داره دست بکشید، اگر این گونه شد احجا، احجا افعال تفضیله، یعنی این کار عاقلانه است، خیلی کار عاقلانه است که شما قبر را ببینی دست از تکبر برداری، قبر را ببینی دست از تندخویی برداری. فرمود احجا من ایقوم بهم مقام عزه، این عاقلانه تر است از این که اونها را در جایگاه عزت خودشون ببینه. تو باید به اموات نگاه کنی تا ذلیل بشی، خاضع بشی، نه اینکه به اموات نگاه کنی بعد گردنت کلفتر بشه بگیم ببین من چقدر قبر در طایفه من هست. این گردن کلفت کردن و عزت برای اینجا نیست، اینجا جایگاه ذله. خیلی تعابیر تکان دهنده است. انسان نگاه میکنه در همین جامعه خود ما این قبیله گرایی و عشیره گرایی و توجه به این که ما چقدر فامیل داریم، خب هست، کم هم نیست. در وجود خود ما هم خیلی وقتا این متاسفانه هست که من چون که فلان تعداد رئیس و معاون و رفیق دارم تو اداره، پس کار من حل میشه، پس من میتونم به دیگران ظلم کنم چون پشتم گرم. این فکرها در خیلی از ما مؤمنین و متدینین هم هست، ولی امیرالمؤمنین به شدت سرکوب میکنه چنین تفکراتی را. فرمود برید از امواتتون، از قبیله و عشیرتون فقط سرفکندگی، فقط ذلت، فقط اینکه خدایا تو فلانی را با اون همه قدرت بردی هیچ کاری نتونست بکنه، من که نسبت به او خیلی ضعیفترم، خیلی کوچکترم، تو حتما منو میتونی با عزت و قدرت خودت بگیری، در قبر ببری، مرا به حساب و کتاب بکشون. این جملاتی است که انسان از قبرستان رفته. حالا شما تصور کنید ما مأمور شدیم هر هفته بریم به قبرستان، بریم به قبر شهدا، بریم به گلزار شهدا بریم، اما بریم چه کنیم رو دیگه کسی به ما نگفت. فکر کردیم همین که بریم قبرستان کفایت میکنه، ولی اون چه که از ما خواستن این امام عسکری سلام الله علیه در اون حدیثی که حتما همتون خوندید در ورودی تمام قبرستان ها هم این رو زده، زیارت نامه اهل قبور اینه که حضرت فرمود این مرده را قسم بده یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله، بیایید به ما بگید، به ما درس بدید، ما را از این قفلتی که درش هستیم نجات بدید، بگید چگونه یافتید قول لا اله الا الله را، به ما بگید آیا این حرف ها واقعی است؟ شما که رفتید و چشیدید اون حساب و کتابی که قرآن گفت و روایات گفتن حقه؟ تا اموات هم با شما حرف بزن. این جمله امام عسکری یعنی این که اموات هم گاهی مجازند با شما حرف بزنن، جواب سوال شما رو. این قبرستان رفتنه، اون قبرستان رفتنی که علمای بزرگ توصیه میکنن، اهل سلوک توصیه میکنن، حالا با شرایط خاصش صبح چهارشنبه فلان زمانی تنها برید به قبرستان. برید به قبرستان که چه کنیم؟ سنگ مرمر نگاه کنیم که عکسی که العیاذ بالله الان دیگه عکس خانم های آرایش کرده اونچنانی رو هم میزنن روی سنگ قبر، این دیدن داره؟ این موجب تنبه؟ یا اون که فرمود موسی کلیم عرض کرد خدایا من تو رو کجا پیدا کنم؟ فرمود دو جا من هستم، در این دو موضع، یک وقتی دلی شکست من کنار اون دل هستم، برو کنار دل شکسته، من کنار دل شکستم تو مرا خواهی، دومین جایی که موسی کلیم مرا میتوانی بیابی کنار قبر مندرس است، اند قبور المندرسه، قبر کهنه‌ای که تو میری بالای سرش به خود بلرز، این سنگ سخت خارا اونقدر بارون خورد، اونقدر طوفان و سیل بر او گذشت که دیگه اسم این میت هم پیدا نیست. این سنگ به این سختی نرم شد، صاف شد، حالا جسم و استخوان ما که دیگه زیر خروارها خواهد. این قبرستان رفتن میشه احیا، قبرستان میریم ولی زنده میشیم. ولی بعضی از قبرستان رفتن ها هم میشه مرگ، میشه ذلت، سرفکندگی. این که ما بریم قبرستان برای اینکه بگیم نگاه کن چه سنگ قبری انداختم رو قبر بابام، این میشه فخر فروشی، این دیگه میشه جملات امیرالمؤمنین عجیب تأثیر گذارن. فرمود و لقد نظروا الیهم به ابصار الاشوه. میدونید چرا این آقایان قبیله باز، این آقایانی که میرن فقط برای فخر فروشی، میدونید چرا به اینجا رسیدن؟ علتش چی بود؟ علتش اینه، اینها چشمهاشون کمبین است. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمد. چشم اینها کمسوس، اشوه یعنی سوی چشمشون کمه. حالا این کمسو بودن چشم همونی که ما بهش میگیم بی‌بصیرتی. اینا بصیرت نه، اینا فقط از قبر تعداد قبر رو میبینن، درون قبر چه خبر رو دیگه اینا چشمشون نمیبینه، سوال و جواب رو چشمشون نمیبینه، عذاب رو چشمشون نمیبینه. این که انسان اگر مؤمن باشد و بمیرد، ملائکه رحمت پیشاپیش تابوت او حرکت میکنن. اگر انسان گناهکار باشد، همون وقتی که مرد داخل تابوت به عزت و شرف لا اله الا الله، ملائکه مشغول عذاب. این رو نمیبینه، فقط میبینه که چند تا قبر داره. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود لقد نظروا الیهم، الیهم یعنی به انباد، به ابصار الاشوه و ضربوا منهم فی غمره جهاله. اینها در دریای جهل فرو رفتند. انسانی که فقط ظاهر رو ببینه، تعبیر امیرالمؤمنین، این بویی از علم نفهمیده، بویی از تقوا و ایمان نبرده، او یه انسان جاهله. حالا پروفسور باشه، جاهل یعنی جاهل، چون نفهمید حقیقت هر کاری برای چیست. ولو استنتقوا انهم عرصات تلک الدیار الخاویه و الربوع الخالیه لقالن. حضرت فرمود اگر یک نفر بره به این انباتی که الان سالها از مرگشون گذشته، قبرشون ویران شده، استخونهاشون پودر شده، اگر یک نفر بره از اینها بپرسه آقا جایگاهتون چیست، حال و احوالتون چیست، جوابی که اینها میدن. استنتقو یعنی به نطق در آوردن. اگر کسی برود و اموات را به نطق در بیاره، باش حال و احوال کنه، ازش بپرسه آقا چطوری، عرصات تلک دیار الخاویه، بپرسه این عرصه ای که شما درش هستید و الان یک شهر ویرانه است. خاویه یعنی ویران. این قبر، این قبرستان، قبرستان شهر اموات، شهر ویرانه هاست. حضرت فرمود اگر یکی بره به این صاحب قبر بگه آقا این شهر ویرانه شما حال و اوضاعش چطوره، و ربوع الخالیه، ربوع یعنی خانه ها، این خانه های خالی از سکنه شما اوضاعش چطوره، دیگه این قبر کسی توش نیست، دیگه جسمی نمونده، پوسید و رفت. اگر کسی از اموات این رو بپرسه لقالت، گفته می شود. این ملکی، یه انسان مؤمنی در جواب سؤال شما میگه ذهبوا فی الارض زلالا، دیر اومدی. زلال از زلالت، حالا هم گمراهی معنا میده هم گم شدن، از بین رفتن. فریاد میزنن بابا اینا دیگه قبری در کار نیست، میتی در کار نیست، این پوسید، گم شد در زمین، اجزای پیکر او با خاک یکی شد، تمام شد. از چی داری سوال میپرسی؟ ببینید این نگاه امیرالمؤمنین چه بود. است اینها میرن تعداد قبرها رو میشمارن. حضرت میگه بابا اینجا که دیگه خبری نیست، این یه جسمی بود که پوسید و رفت، تو رو چیش داری حساب میکنی؟ و ذهبتم فی اعقابهم جهالا. این ملکی فریاد برمیاره، این مردگان که پوسیدند و رفتند، ولی وای بر حال شما که دارید دنبال رو اونها میشید. دارید همون مسیر اشتباهی که اونها رفتن، همون مسیر جاهلانه‌ای که اونها رفتن شما هم دارید طی می‌کنید. تتعون فی حامهم، خیلی اینها عجیبه. تتعون به معنای پا گذاشتنه. فرمود همین سرزمین رو می‌بینی هر از چندگاهی شهرداری میاد یه جایی رو تسطیح می‌کنه، پلاک بندی می‌کنه، خیابون کشی می‌کنه، می‌فروشه، ملت هم میرن می‌خرن. یه پیرزنی پیرمردی پیدا میشه میگه این 70 سال پیش 80 سال پیش اینجا قبرستان بود، من یادم اینجا میت دفن می‌کردن. سال‌های گذشت و تغییر کاربری داد. حضرت می‌فرماد این زمینی که شما دارید روش راه میرید جمجمه اموات درش هست. تتعون فی حامهم، حام به معنای سر، این جمجمه سر رو میگه. تتعون یعنی راه رفتن. شما دارید راه میرید بر جمجمه سر مردگان و تستنبتون فی اجسادهم. تستنبتون از نبات، نبات یعنی گیاه، رویش. شما دارید از اجساد همین اموات گیاه میرویایید. یه جای قبرستانی بوده، شخم زدن، بذر پاشیدن، آب دادن، گیاه سبز شد. حضرت فرمود از گذشتگان میخوای بپرسی؟ از اموات میخوای بپرسی؟ اینها پا روی سرش گذاشتی و نفهمیدی؟ قبرستانشون رو شخم زدید و کشتید و برداشتید و خوردید، نفهمیدید اصلا، حواستون نبود. و ترتعون فی ما لفظ، ترتعون به معنای خوردن. مرتع که میگن، مرتع اونجاییست که حیوان میره برای چرا، حالا انسان هم بعضی وقتا همین لفظ در موردش بکنه. شما استفاده کردید، خوردید و آشامیدید از همون چیزهایی که اونها باقی گذاشته بودن. لفظ رو اگر لفظ میگن، میگن من یک لفظی بکار، لفظ یعنی اون چه که از دهان انسان پرتاب میشه، اون چه انسان ترکش میکنه، میگه تو برو برس به دیگری. همین اموالی که ما داریم امروز میخوریم وسایلی هستن، اموالی هستن که گذشتگان برای ما به یادگار گذاشتن. حضرت فرمود حال گذشتگان این گونه است، حال شما هم یک روز همین گونه خواهد شد. و تسکنون فی ما خربوا، شما ساکن شدید در یک خانه‌ای که گذشتگان اینجا رو خراب کردن. پدر شما این خانه رو ساخت، 60 سال نشست، وقتی دیگه آرام آرام داشت خراب میشد، خودش هم فوت کرد، از دنیا رفت، این خانه به ارث رسید به شما. شما خانه نشین خرابه گذشتگانید. اونها دیگه رهاش کرده بودن، شما تازه گرفتید تعمیر رو با سازیش کردید، نشستید. و انما الایام بینکم و بینهم بواکشن و نوائه علیکم. این هم جمله آخرمون باشه برای امروز بس. حضرت فرمود خب قاعده اینه، در عالم هر وقت کسی عزیزی رو از دست میده، پدری مادری، از اقوامش کسی از دست میره، گریه میکنه، نوح سرائی میکنه، ناله میکنه، کار خوبی هم هست، تسکینه. حضرت فرمود ولی همون لحظه‌ای که شما دارید بر امواتتون گریه میکنید، روزگار داره بر شما گریه میکنه. بواک به معنای گریه کردنه، باک باکیت العین که میگن، باک یعنی گریه کردن. نوائح جمع نوحه است، نوحه خانی کردن. همون وقتی که شما دارید بر عزیزانتون گریه میکنید و نوحه سرائی میکنید، دنیا به حال شما گریه میکنه، روزگار به حال شما گریه میکنه. چرا به حال شما گریه میکنه؟ میگه بدا به حال تو، نمیفهمی ولی من میفهمم. تو امروز داری به حال این شخص مرده قصه میخوری، افسوس میخوری، ولی فردا روزی خودت دوچار میشی، خودت در همین موقعیت قرار میگیری. تو به جای این که برای دیگران گریه کنی، به فکر خودت باش، بار خودت رو، توشه خودت رو، زاد خودت رو آماده کن. اگر زادت رو آماده نکنی، همه عالم بگریند برای تو، سودی به حالت نداره، چون تو فردای قیامت مهمان سفره خودت خواهی بود. حقیقتا خطبه خطبه عجیبی است. تقاضای بنده اینه که اگر ابن ابی الحدید 1000 بار این خطبه رو خوند و هر بار مطلبی فهمید، ما هم نیت کنیم اقلن در طول عمرمون 10 بار این خطبه رو با حال توجه بخونیم، جملات حضرت رو با تمام وجودمون درک کنیم. انشالله که همین فهمیدن و خوندن مقدمه‌ای بشه برای عمل کردن و به برکت امیرالمؤمنین قیامت ما، قبر ما، برزخ ما به واسطه حب اهل بیت، به واسطه اعمال صالحمون نورانی بشه و از مشکلات و گرفتاری‌های برزخ و قیامت نجات پیدا کنیم. الحمدلله رب العالمین.